بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد. حدیث کل شیء مطلق حتی گرد فیه نهی، مرحوم شیخ انصاری طوری معنا کرده بود، مرحوم خراسانی هم به نحو دیگر. شیخ می فرمود مراد از شیء مجهول الحکم است یا مشتبه الحکم، و مراد از مطلق اباحه ظاهری است، و مراد از یرد حتی یسن، و ضمیر فیه هم برمی گردد به همان مجهول الحکم. اما مرحوم محقق خراسانی می فرمود نه، مراد از شیء شیء به ما هو هو هست، نه به ما هو مجهول الحکم، و مراد از مطلق اباحه واقعیه هست، و مراد از یرد یعنی یستر من المبدأ الاعلا، فیهی هم برمی گردد به همان شیء مطلق اباحه و برابد. آقایان مطالعه کنند، یکی از دو نظر را انتخاب کنند. از نظر بنده بیان شیخ ظاهراً با عبارت اوفقه. چند تا شاهد بر این مسئله داریم. اولاً کلمه یرد، شیخ می‌فرماید یرد یعنی یسن. آیا خود می‌فرماید یرد یعنی یصدر من الله تبارک و تعالی؟ به قرآن برگردیم ببینیم یرد در چه معنا به کار رفته. در قرآن به معنای یسله. در باره جناب موسی می فرماید ولما ورد ما عبدیم وجد فیه ما امرأتین تزودان. ورده یعنی وصل، این یک. شاهد دومین است که اگر بخواهیم مثل خراسانی معنا کنیم، این حدیث زمانش گذشته، فقط در اصل پیغمبر اکرمه. قبل از آن که از پیغمبر اکرم حکمی صادر بشود، اشیا حلاله، یا سایر انبیا و یا پیغمبر اکرم. تا پیغمبر اکرم نهی نکند، اشیا از کنم به حلیتش باقیه، فقط مربوط می شود به یک زمان خاص، در حالی که از نظر شیخ انصاری همه زمانها را می گیرد حتی حالا را. سه، کلمه یرد حاکی از استمراره، معلوم می شود حتی یرد الى یوم القیامه، و این با نظر شیخ سازگار است نه با نظر مرحوم خراسانی. نظر خراسانی یرد یعنی قبل بعثه یا بعد بیان نبی، همین که پیغمبر اکرم درگذشت این حدیث تمامه. انبار مبنای ما و مبنای مرحوم شیخ یرد ادامه دارد الى یوم لا هذا. بنابراین قرائن ثلاثه حاکی از صحت استظهار شیخ. هر سره بشماریم: یک، کلمه یرد. شیخ بگد یرد به معنای یسل، آیا آخود میفرد بگد یرد به معنای یسدر؟ در قرآن یرد به معنای وسله هست، بدن با ورده ما عبدیم. دو، رو مبنای خراسانی این حدیث فقط مربوط است به اصل پیغمبر. صحابه پیغمبر تا از پیغمبر نهی وارد نشود آزادند. اما وقتی که پیغمبر در گذشت دیگه حدیث موضوع نداره. اما از نظر مرحوم شیخ نه، این حدیث الانم برای ما مفید فائده هست. سه، کلمه یرد را مطالعه کنیم. یرد ظاهر در استمراره، استمرار به معنای شیخه، اما به معنای خراسانی یرد فقط تمامه، با فوت پیغمبر تمامه. تم بر کلاما در این حدیث. حالا مبنای شما چه بود در این سه روز؟ مبنا انتخاب کرده بودید یا نه؟ مبنای شیخ خوبه، اما متاسفانه این حدیث سند ندارد. الحدیث السادس، درسته؟ الحدیث السابع، حدیث الجهاله. حدیث جهالت را آقایان در رسائل خوندن. ما اگر بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم، سه مرحله را باید طی کنیم. مرحله اول فقه الحدیث، مرحله دوم استدلال با حدیث، مرحله سوم اشکال بر استدلال. چه شد آقای شاهرودی شماره دو؟ الاول فقه الحدیث، ثانیاً استدلال با حدیث، ثالثاً اشکالی که بر حدیث بر استدلال وارد کرده. اما الاول فقه الحدیث، حدیث باید جلوتون باشد، من هم بخوانم لطف کنید. مردی از امام صادق سؤال میکند، عبدالرحمن ابن حجاج، سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، در عده ازدواج میکند، بجهالت، ولی ندارد که جهالت جهد به حکم داشته یا جهد به موضوع. خب گاهی انسان حکم را نمیداند که شرع مقدس در عده تزویج را حرام کرده، گاهی موضوع را نمیداند، حکم را میداند اما موضوع را نه، روشن نکرده. احیا ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لا. لا یعنی چه؟ یعنی تحل. اما اذا كانت بجهالت فليتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، عدتش که تمام شد ازدواج کنه. وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلك، هستن کسانی که در جهالت بالاتر از این هم معذوره، که انهو در نظر راوی این است که چگونه می شود انسان با زنی که در عده ازدواج کرده صحیح باشد. حضرت می فرماید جهالت بالاتر از اینها را هم انسان را معذور می داره. تا اینجا روشن. دوم، فقلتو به ایل جهالت یوزم، آمد مسئله جهالت را شرح داد. آیا جهالت به حکم یا جهالت به موضوع؟ در سؤالش اجمال بود، اما در اینجا شرح می دهد. به اگر جهالت یوزن کدامش معذوره؟ به جهالت انذالک محرم علی، حکم شرعی، ام به جهالته انها فی عده، موضوعی. جمله اول شبهه حکمیه است، جمله دوم شبهه موضوعیه است. بفرمایید انذالک محرم علی، ام به جهالته انها فی عده. معذرت میخوام. فقوتو به اگه جهالتین یعذر، به جهالته ان ذلك محرم علیه، شبه حکمیه است. دوم ان به جهالته انها فی عده، شبه موضوعیه. یعنی دومی قرینه است که اولی همان شبه حکمیه است. کدامش؟ حضرت می فرمید اهدر جهالتین احوان من الاخرى، یکی از این دوتا آسان تره. کدام؟ می فرمید جهل به شبه حکمیه، در این جهل احوانه، یعنی معذوریتش بیشتره. کدام؟ الجهالت به ان الله حرم ذلک علیه، همان شبه حکمیه، می‌فرماید در اینجا معذوره. چرا؟ لأنه لا یقدر علی الاحتیاط معه، در شبه حکمیه نمیتواند احتیاط کند، و حال که در شبه موضوعیه بتواند احتیاط کند. بنابراین شبه حکمیه احتیاطش از کرم عذرش قوی‌تره، اما شبه موضوعیه عذرش قوی‌تر نیست. من سؤال میکنم چرا؟ چرا حضرت می‌فرماید در شبه حکمیه جهالتش بیشتره، احتیاط نمیتونه بکنه، و حال اینکه در شبه موضوعیه میتونه احتیاط کنه؟ هنگامی که ما رسائل میگفتیم، اینها برای ما مبهم و مجمل بود که چرا حضرت در اولی میگد جهالت احوانه، قابل احتیاط نیست، اما دومی قابل احتیاط. یک کلمه را بگم حد میشود، اون این است که حضرت شبه حکمیه را در جایی فرض کرده است که طرف ملتفت نیست، ناآگاه محضه. و غالبا در شبهات حکمیه انسان ناآگاهه، زیرا اصلا نمیدوند بر اینکه آیا از کنم لحم ابلت برش حرام است یا حرام، توجه نداره. بخلاف شبه موضوعیه در اونجا حکم را میدونه، غالبا التفات پیدا میکند که آیا این هم اددار است یا اددار نیست. بنابراین اگر بخواهیم حدیث را معنا کنیم، باید بگیم در اولی ملتفت نیست، اما در دومی ملتفته. و الا اگر هر دارا ملتفت حساب کنیم، هر دو یک سانه. هر دارا غیر ملتفت حساب کنیم، یک سانه. باید بگیم غالبا در شبهات حکمیه طرف ملتفت نیست، حکم کلیه، غافله، اما در دومی حکم را میداند، موضوع را نمیداند، غالبا ملتفته. بنابراین حدیث را ما معنا کردیم که حضرت میفرماید اولی احوله، دومی احول نیست. چرا؟ در اولی ملتفت نیست، اما در دومی ملتفت. ارز کنم که فقوت و بهوه من الاخرى معذور، بالاخره در هر دو معذوره. قال نعم ان انقضت عدتها فهوه معذور فی ان یتزوجها. قلت اگر یک طرف ملتفته، یک طرف عالمه، طرف دیگر جاهل، می‌فرماید برای عالم حرامه، اما برای جاهل حرام نیست. فإن کان احدهما متعمدا و الآخر بجهل، قال الذي تعمد يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. بنابراین مسئله مقام اول تمام شد. مقام اول کدام؟ فقه الحدیث. غالبا آقایان که رسائل میگن در اینجا گیر میکنن که چرا حضرت میفرماید اولی احوانه، یعنی عذرش قوی تره، اما دومی عذرش ضعیف تره. باید بگیم حضرت فرض کرده است در اولی غیر ملتفت و در دومی ملتفت، ولذا میگن اولی احوله، یعنی عذرش بیشتره، اما دومی نیست. و در این حال در هر دو از کنم این استباد حرام نیست. یعنی بعد از آنی که از کنم خدمتون که جدا شد، جدا می شود، ادهش که تمام شد، دو مرتبه عقد می کنم تمام. از کنم فقه الحدیث روشن شد، ها؟ بله، برگردن رسائل را بخانید ببینید چگونه است. شیخ باید در اونجا بیان کند که چرا در اولی احوله، در دومی احول نیست، چرا در اولی عذرش شدیده، در دومی عذرش خفیف. در اولی غالبا انسان متفق نیست، حکم کلیه، اما در دومی چون حکم کلی را میدونند، احتمال حرمت این زن را میدهد. این یک. و اما کیفیت الاستدلال، مرحله دوم. مرحله اول تمامه، مرحله دوم. مرحله دوم کدومه؟ کیفیت استدلال. حضرت میفرماید که جاهل به شبهه حکمیه معذوره، حتی گفت عذرش بالاتره. این هم مرحله دوم. مرحله دوم خیلی کوتاه. حضرت اولی را اعذر می داند تا دومی، شبهه حکمیه را اعذر می داند تا شبهه موضوعیه. این هم مرحله دوم. حالا برسیم به مرحله سوم. مرحله سوم اشکال بر استدلاله. بر استدلال دو تا اشکال است، یکی مال بنده است، یکی مال دیگران. اونی که من اشکال بکنم این است که ربطی به مسئله ما نداره. حضرت شبهه حکمیه را جایی بحث کرده است که طرف متفق نیست، اون که محل بحث نیست. محل بحث ما در مجتهد است که متفق است که آیا ارنب حرام است که حرام نیست. بنابراین اونی که ما میخواهیم الموتفت الى الحکم که آیا حلال است یا حرام، اونجا را بحث میکنیم. حضرت بفرماید در جایی که اصلا موتفت نیست اونجا حلاله. این اشکال اشکال واضح. اما بعضی ها اشکال دیگری کردن، گفتن که این فقط معذور است از نظر به اصطلاح حکم وضعی، می تواند ادهش که تمام شد دو مرتبه ازدواج کند با این مرد. فقط حکم وضعی را میگن، و حالا که ما دنبال حکم تکلیفی هستیم که آیا این آدم معاقب هست یا معاقب نیست. بنابراین اون که ما میخواهیم حکم تکلیفیه که این آدم چوب و چماقی در روز قیامت نداشته باشه، و حال که این روایت کار با چوب و چماق نداره، این روایت نظرش به مسئله حکم وضعی. گناه از علیه بفرمایید وجود الملازمت العرفیه، وجود الملازمت العرفیه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. وقتی که میگن ازدواجش مشکلی نیست، حرمت ابدی نمیگاره، معنیش این است که عقوبت هم نداره. این آدم غفلت کرده است از مسئله. ظاهر این است که اگر کسی واقعا معذور باشد از نظر وضعی، از نظر تکلیفی هم معذور عرفن همینه. تم بر کلام و فی حدیث سابق. حدیث سابق را یک بار دیگر بحث کنیم در سه مرحله. یک فقه الحدیث، دو الاستدلال بالحدیث. اجازه بفرمایید فقه الحدیث، استدلال به حدیث، اشکال به حدیث. فقه الحدیث را باید یک جا متمرکز کنیم که حضرت بگد جهد به شبهه حکمیه اعذر است، اما جهده به شبهه موضوعیه اعظم نیست، معذور هست، اعظم نیست. چرا؟ بگو. اولی نفرض کرده از خیر منتفق، دومی نفرض کرده از منتفق، و رضا میفرماید اعظمه. دو، کیفیت الاستدلال. حضرت میفرماید در شبهه حکمیه شما معذوری. سه، دو تا اشکال. اشکال ما چه بود؟ گم شده که ما جایز که مجتهد ملتفق به شبهه هست، آیا ارنب حلال است یا حرام. حدیث در جایز که اصلا طرف ملتفق نید. اشکال دیگری کرده هم خونه به فرمایید گفتن میگد از نظر وضعی شما معذورید. بحث ما که در وضعی نیست، حلیت ازدواج، بحث ما در تکلیفه. عرض کردیم عرفاً ملازم است اگر بگن عقدش درسته یعنی گناهی را مرتکب نشده. تم بر کلام و فن حدیث. عرض کردیم بر قرائت با کتاب با سنت خوندیم. سنت هفتاب بانه من دیگید که دلالتشون ضعیفه، فقط حدیث را خوبه. اصال است ان اجماع، با اجماع استدلال کرده. اجماع چطور؟ چهار جور میتونیم اجماع را بیان کنیم. حاضر تحلیل بگیرید. اجماع را چهار جور بیان میکنیم. الاول اخباری و اصولی اجماع، مادامی که در یک شیء بیانی نباشد نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، حکم شرع در اونجا براعته. اخباری و اصولی دست به هم دادن چه میگن؟ اذا لم یرد فی موضوع من اون لا به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی که فهتت، شما در اونجا آزادی. این اجماع خوبه اما مختزیه. چطور مختزیه؟ باید ببینیم که آیا عنوان ثانوی هست یا نیست. اخباره میگد بله عنوان اولی نیست اما عنوان ثانوی هست. این اولی. پس اولی در حقیقت یک دلیل ناقصی شد. مادامی که دلیل اخباری را رد نکردیم این دلیل به درد نمیخوره. ستای دیگر هم همشون مشکل دارن. یک، خودمون بریم تتبع کنیم اجماع محسن، از حالا بگیریم کتابهای فقهی را مطالعه کنیم ببینیم فقهای ما در شبهات حکمیه نظرشون براعت یا اشتباه. بریم تا زمان ابن عقیل، ابن ابی عقیل، خواهم دید همه جنها قائل به براعتم. اینه بگن تحصیل اجماع محسن. خودمون بریم یک یک کتاب ها را بگردیم و برویم و اجماع را به دست بیاریم که ادن علماء انا در شبه حکمیه قائل به براعتم. اینه میگن اجماع محسن. دوم را شما بفرمایید. اجماعات منبوله. خودمون زحمت نکشیم ببینیم علما در باره شبه حکمیه چه اجماعی را نقل کردن. صاحب جواهر گفته اجماعا، هدایه گفته اجماعا. اینه میگن اجماع منبوله. در اولی آستر به بالا میزنیم، خودمون میریم احکام را کتاب ها را نگاه میکنیم ببینیم همه شب بگن در براحت براحت براحت. در دومی نه، راحت طلبیم، فقط ببینیم علمای ما نقل اجماع کرده هم در این مسئله یا نه. سوم سیره را نگاه کنیم، سیره مسلمین و سیره علما عملا چه بوده. عملا آیا اینها در شبهات حکمیه احتیاط میکردن یا احتیاط نمیکردن. اما اولی خیلی خوب بود، کدوم اجمع الاصولی و الاخباری علا ان کل شیئن لم یرد فیه نهی الله به عنوان اولی و ثانوی فهو حلال، این خوبه، اما به شرطی که دلیل اخباری را رد کنیم. اما دومی این اجماع های سندیه، هم دومی و هم سومی. ما میدونیم علما در این مسائل که میگن براءته تکیه بر قرآن کرده و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تکیه بر حدیث رفع کرده. اجماع مدرکی به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما به اونها در مقابل این مدرک یک سالیم، ما به اونها در مقابل این مدرک یک سالیم، ما باید ببینیم دلالت دارد یا نه. پس اولی خوبه، اما باید در آینده دلیل اخباری باطل بشه. اما دومی و سومی و چهارمی این ستای عقید اجماع مدرکیه، کشف از قول معصوم نمی کند. در صورتی کشف از قول معصوم میکند که دلیل مدرک اونها دلیل مسئله روشن نشود، بگیم لابد خبری بوده ها. وسد الیهم ولم یسد الینا، ما بدونیم که اونها هم مثل ما یا به قرآن یا به حدیث استدلال کردن، بنابراین ما هم مستقلن باید مدارک اونها را بررسی کنیم. تم کلام فی الاجماع. الرابع دلیل العقل، با اینکه سیله من مساعد نبود ولی روانه دیدم درس ترتیب بشه. آقایان دلیل عقل را مطالعه کنید انشاءالله.